سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان برای اعلام حکومتشان آمادگی می‌گیرند.
ما ان شاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید در این مورد اعلامی داشته باشیم. ان قریب ان شاءالله خواهد شد.
اما علائمی به نظر نمی‌رسد که جامعه جهانی حکومت طالبان را فوراً به رسمیت بشناسد. از چند روز به این سو جنگ و درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهایی که در پنجشیر خود را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند ادامه دارد. طالبان در این مورد میگویند
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای موازی دشمن که وجود هست پیشروی کردن.
اما جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید
طب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق روهای جبل سراج وارد ولسوالی شتل ولایت پنجشیر شوند که فضل خدا تلاشایشان ناکام ماند.
برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
تقریبا 6 سال 7 سال میشه که شوهر خود از دست دادم و تمام مشکلات و جنجال خانه خودم پیش میبرم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
خانم ما که است یا فامیل ما که است با می روزگار با می وقت و زمان خدا یار کرده نمیمانه که می اقتصاد خانواده به برهان بره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. طالبان میگویند چین روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان حفظ خواهد کرد. قطر ابراز امیدواری کرده که میدان هوایی بین المللی کابل هر چه زودتر بازگشایی شود. در نتیجه سیلاب‌های ناشی از طوفان ایدا حداقل 41 تن در امریکا جان‌هایشان را از دست دادند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان میگویند چین روابط دیپلماتیکش را با افغانستان حفظ خواهد کرد و بعد از خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان حکومت جدید کابل از پیکینگ حمایت اقتصادی دریافت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز بر روزنامه ایتالیایی لر رپوبلیکا گفت چین شریک اصلی این گروه برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بازسازی افغانستان است. طالبان از تسلطشان به تاریخ 15 اگست بر کابل متحد شده اند که میانه روتر باشند، برخی از حقوق بشر را حفاظت کرده و از انتقام جویی علیه دشمنان سابق خود خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش نمایندگی های دیپلماتیکشان را در افغانستان تعطیل کرده و هر گونه به رسمیت شناختن حکومت طالبان و کمک های اقتصادی به این کشور را به اقدامات این گروه مشروط دانستند. با این حال بعید به نظر می رسد که چین کمک ها و روابط سیاسی با طالبان را مشروط به مسائل حقوق بشر کند. ذبیح الله مجاهد به روزنامه ایتالیایی لر رپوبلیکا همچنان گفته چین وعده داده که سفارتش را در افغانستان باز نگه می دارد و روابط را تقویت کرده کمک های بشری به افغانستان را افزایش خواهد داد. وزیر خارجه قطر امیدوار است که میدان هوایی کابل هر چه زودتر بازگشایی شود. محمد بن عبدالرحمن السانی دیروز در دوحه به خبرنگاران گفت که روند ارزیابی خسارات میدان هوایی کابل ادامه دارد و قطر با طالبان مشترکاً کار می‌کند که مشکلات میدان هوایی را تشخیص دهد. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت تیم‌های قطر و ترکیه مصروف کار در میدان هوایی هستند و امور پاککاری آن پایان یافته است.
چون امریکایی ها رفته بودن بعض از چیزهای اساس را قصدن خراب کرده بودن و از بین برده بودن، نیاز به خرید و پس نصب کردن داره. تیم ها مصروف هستند که هرچی زودتر فعالیت میدان هوایی آغاز شود. دیر نخواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد.
در این حال شماری از مقام‌های طالبان گفتند که هزینه ترمیم میدان هوایی کابل شاید به 50 میلیون دلار برسد. وزیر خارجه هالند میگوید کشورش برای کمک مالی و تکنیکی به هدف بازگشایی میدان هوایی کابل حاضر است. سیگرید کاک دیروز در انقره پایتخت ترکیه با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌اش در این مورد ملاقات کرد. او گفت کابینه هالند برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی کابل 1,000,000 یورو کمک میکند تا هرچه زودتر پروسه خروج آنهای از افغانستان آغاز شود که زندگیشان را در حاکمیت طالبان در خطر میبینند. وزیر خارجه هالند پس از بازدید از قطر و پاکستان راهی انقره پایتخت ترکیه شده تا با مقامهای ترکی در مورد افغانستان گفتگو کند. وزیر داخله پاکستان میگوید پاکستان به خاطر آزمون‌های امنیتی سرحد بین افغانستان و پاکستان را در منطقه چمن مسدود کرده. شیخ رشید دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در چمن برای مبارزه با این آزمون آمادگی می‌گیرند. شیخ رشید همچنان با ابراز حمایت از صلح و ثبات در افغانستان گفت که اهمیت پاکستان به خاطر تحولات اخیر در افغانستان در جهان افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان با این کشور کمک کند. شاه محمود قریشی شام دیروز در یک نشست خبری مشترک با سیگرید کاک وزیر خارجه هالند در اسلام آباد روی اهمیت ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کرد. با گفته آقای قریشی صلح در افغانستان به قطع روند مهاجرت افغانها به سایر کشورها کمک خواهد کرد. سکاتلند میگوید که از ماه جون امسال تا اکنون 160 پناهجوی افغان را پذیرفته است. انگس رابرتسون وزیر خارجه ایالتی سکاتلند دیروز تعهد کرد که پس از حاکمیت طالبان با افغانهای کمک میکند که کشورشان را ترک میکنند. پیش از این حکومت سکاتلند اعلام کرده بود که 250 هزار پوند را برای کمک به افغانهای اختصاص داده که به کمک نیاز دارند. ترکیه میگوید در بدل جلوگیری از پناهجویان افغان به کشورهای اتحادیه اروپا معامله پولی صورت نگرفته است. رسانه‌های ترکی به نقل از مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گزارش دادند که گفته است انقره در این ارتباط با اتحادیه اروپا کدام معامله ای را انجام نداده که در بدل پول مانع عبور پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی شود. چاوشوغلو دیروز همچنان گفت که انقره هیچ افغان را که از کشور دیگر انتقال یافته باشد نمیپذیرد. آمریکا و سایر کشورهای غربی افغانهایی را که جانهایشان تحت تسلط طالبان در خطر بود، در مرحله نخست به کشورهای مانند قطر، بحرین و امارات متحده عربی انتقال دادند. اما ترکیه تقاضای ایالات متحده آمریکا را در این مورد رد کرده است. سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جو بایدن همتای آمریکایی او به طور رسمی در مورد افغانستان گفتگو نکردند. دیمیتری پسکوف دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت مسکو و واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان با هم در تماسند، اما تا اکنون در این مورد فیصله نکردند که رهبران دو کشور با هم گفتگو کنند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز برای انجام چندین مسابقه با تیم کرکت بنگلادش راهی داکا پایتخت آن کشور شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در این مورد گفت
هدف سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات 50 و یک مسابقه 14 در برابر تیم 19 سال بنگلادش می باشد. پیش از اینکه تیم 19 سال افغانستان به این مسابقات سفر کنه، در عرصه مختلف کمپ های تمریناتی خویش را انجام داده، با آمادگی کامل به مسابقات سفر نمود.
به گفته آقای هوتک این رقابت ها برای آمادگی هر دو تیم برای انجام مسابقات جام کرکت آسیایی و جام جهانی خیلی مهم است. در نتیجه سیلاب‌های ناگهانی ناشی از طوفان آیدا، حداقل 41 تن در ایالات متحده آمریکا جان‌هایشان را از دست دادند. چند روز پس از برخورد طوفان آیدا با لوئیزیانا، شام اول سپتامبر و اوایل صبح دیروز از مریلند تا نیویورک شاهد باران‌های سیلاسا بوده است. بیشتر قربانیان در نتیجه غرق شدن در داخل موترها و تهکوی‌های منازلشان جان دادند. بر اساس گزارش‌ها، حداقل 23 تن در نیوجرسی و 12 تن دیگر در نیویورک در اثر سیلاب ها کشته شدند. و ایرانی های اخیر ناشی از طوفان آیدا پس از آن رخ داد که این طوفان به تاریخ 29 آگوست به لوئیزیانا در سواحل خلیج آمریکا به حیث طوفان درجه 4 برخورد کرد. این طوفان باعث جاری شدن سیلاب ها و ویرانی گسترده شد و حداقل 10 تن در لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما کشته شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که طالبان برای اعلام حکومتشان آمادگی می‌گیرند، اما علائم به نظر نمی‌رسد که جامعه جهانی و حکومت آنها را فوراً به رسمیت بشناسد. در دهه 90 میلادی تنها 3 کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند. از دید ناظران، حکومت مورد پذیرش جامعه بین‌المللی برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا این کشور با آزمون‌های جدی اقتصادی روبروست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 20 روز حاکمیت در کابل، طالبان اکنون با اعلام حکومت جدید در افغانستان نزدیک شده. اما با نگاه به سخنان رهبران جهان به نظر می رسد که برای رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دور در پیش است. کشورهای جهان می خواهند انتظار بکشند که حرف طالبان به عمل کردشان مطابقت دارد یا نه، و هم طالبان نسبت به 20 سال گذشته تا چی حد نرمتر شده هم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند روز آینده اعلام خواهد شد. اما احمد الله وثیق، یک مقام دیگر طالبان، به رسانه‌ها نوشته که برای مراسم اعلام حکومت جدید در ارگ آمادگی گرفته می شود. پیش از این به نقل از منبع طالبان گزارش شده که طالبان حکومت خود را امروز جمعه اعلان می کند. اما ذبیح‌الله مجاهد دیشب به رادیو آزادی اعلام حکومت را رد کرد و گفت
اعلام حکومت جدید برای فردا درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید در این مورد اعلامی داشته باشیم. عنقریب انشاءالله خواهد شد ولی فردا نیست.
در ضمن گفته می شود که کمک جامعه بین‌المللی به افغانستان خیلی به مشروعیت حکومت نو طالبان بستگی دارد. در حال حاضر خشکسالی و اقتصاد جنگ زده سیستم مالی افغانستان را خیلی ضعیف ساخته است. در این میان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید حکومت طالبان را در آینده نزدیک به رسمیت نمیشناسد، اما فکر میکند که جا برای دیالوگ و گفتگو با طالبان وجود دارد تا اراده آنها آزموده شود. وزیر خارجه بریتانیا همزمان تاکید کرد که در تعامل با طالبان به رسمیت شناختن حکومتشان شامل نیست. به گفته او قضاوت در باره طالبان بر اساس گفتار و رفتار آنها خواهد بود. همزمان وزارت خارجه آمریکا میگوید تا هنوز زمان آن نیست که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان باید خود را بر معیارهای فیصله روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد عیار سازد. در حال حاضر ایالات متحده بریتانیا و تعدادی از کشورها سفارتخانه هایشان در کابل را به طور موقت مسدود کردند.
طوری که شنیدید طالبان برای اعلام حکومتشان آمادگی می‌گیرند، اما علائمی به نظر نمی‌رسد که جامعه جهانی و حکومت آنها را فوراً به رسمیت بشناسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از چند روز به این سو جنگ و درگیری ها بین جنگجویان طالبان و نیروهایی که در پنجشیر خود را جبهه مقاومت ملی افغانستان می خوانند ادامه دارد. پنجشیر یگانه ولایت است که طالبان تا اکنون آن را تصرف نتوانستند. جنگ بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان زمانی آغاز شد که مذاکرات طالبان با این جبهه نتیجه نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان می گویند ولسوالی شتول پنجشیر را با 11 پستیان به دست آوردند. پس از این اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، این ادعا در رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید که گویا طالبان با عمق دره پنجشیر پیشروی کرده و ولسوالی‌های پریان و عنابه را تصرف کردند. و دنبال آن طالبان و نیروی مخالف آنها می‌گویند در درگیری در دره پنجشیر با یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه گفت که در جنگ برای تصرف یک قسمتی از پنجشیر 30 جنگجوی مخالف را کشتند. او دیروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان نخواستند که مشکل از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بنان طالبان از 4 طرف بر آنها حملاتشان را آغاز کردند.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای موازی دشمن که وجود هست پیشروی کردن و تعداد زیاد از دشمن کشته و زخمی شدن، تعداد قماندانهاشان هم از بین رفته و انشالله نزدیکا شاید ختم موضوع پنچیر خواهد.
اما مخالفان طالبان نیرویی که خود را جبهه دوم و مقاومت می خوانند می گوید همه راه ها منتهی به پنچیر را در دست دارند و حملات طالبان با ولسوالی شتل به عقب زده شدند. فهیم دشتی که خود را سخنگوی جبهه مقاومت دوم در پنچیر میخواند شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق کوههای جبل سراج وارد ولسوالی شتل ولایت پنچیر شوند که فضل خدا تلاشهایشان ناکام ماند. مرده هایشان با میدان جنگ باقی مانده بود. حداقل 40 تا از مردهایشان که با خود برده نتانسته بودند، ایش سفیدان گلبهار و جبل سراج را روان کرده بودند. نزد فرماندهان نیروهای جبهه ملی مقاومت افغانستان که برشان اجازه داده شده که مردهایشان از میدان جنگ بیرون بکشند، که اجازه داده شد برشان به دلیل مسائل بشر دوستانه.
همزمان این جبهه مدعی است که در ظرف 4 روز گذشته 350 طالب کشته و 290 تن آنها زخمی شدند. اما طالبان این ادعا را رد کردند. هر دو جانب درباره اینکه بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند هیچ گونه شواهد ارائه نمودند. از جانب دیگر نمیتوان به طور مستقل ادعای آنها را ثابت کرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
صدها خانواده بیجا شده از شمال افغانستان که در پارک شهر نو کابل جابجا شدند میگویند که میخواهند دوباره به خانه هایشان بگردند، اما آنها میگویند که بدون کمک های نهادهای مددرسان بازگشت به خانه ها و مناطق اصلی برایشان ممکن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد ظاهر 45 ساله باشنده اصلی روستای کویخانه شهر میمنه و یکی از قربانیان جنگ است. او یک ماه پیش زمانی که خانهش در آن شهر در جنگ ویران شد با خانوادهش به کابل بیاید.
ما خانه نداریم که ما بریم در خانه خود بشینیم صاحب. مجبور شدیم اومدیم در نیمه هفته وزرقان با حال میگه نشم خواه نداریم عزیز هفته و. این سبب درکان فونگاتا کارا جانم ما ایست مادر کان ایست ندار نوازن ور کان شاید جانم ما شاو.
هفت عضو این خانواده زیر یک خیمه فرسوده در پارک شهر نو کابل زندگی میکنند. آلیه 13 ساله یک عضو این خانواده است. او میگوید جنگ او را از آموزش محروم ساخته و اکنون نگران آینده اش است.
من میشه بسیار فرد خالتی که سر مدرسه است تمام چیز ماندگی است. ما میخوایم که پس درس بخونیم، درس ما شروع شود، ایجا برم که سرنوشت ما خوب شود.
شاگل از بیجا شدگان شهرک سخی آباد شهر مزار شریف در کمپ سرای شمالی است. او نیز میخواهد دارد به زادگاهش شهر مولا علی برگردد، اما تمام دار و ندارش را از دست داده.
کمپل نداریم، این فرج نداریم، یا چیزی نداریم، یا خیمه درستی، یا مثلا یا جای ما مشکلات جای داریم.
تنها خانواده محمد ظاهر و شاگل نیست که خواهان برگشت به خانه های اصلیشان شده اند، بلکه صدها خانواده دیگر انتظار برگشت را دارند. حلیمه از ولایت سمنگان نیز یکی از اعضای این خانواده هاست.
مر نان کس نمیتا و مر کس نمیتا. یه دان دروازه چور میشه. کس که پیش از اون میگیره، کسی قنده خمیج شیشتا نمیده و ما میجستیم و ما نمیره.
مسئولان میگویند در هر یکی از کمپ های شهر کابل 300 تا 400 خانواده زندگی میکنند. علی احمد مسئول کمپ شهر نو میگوید که در 10 روز پسین ده ها خانواده از این کمپ ها دوباره به محلات اصلیشان رفتند، اما شماری از آنان هم دوباره برگشتند.
47 موتر، هر موتری شامل 16
15 فامیل 18 فامیل 20 فامیل میشه که ما رای کردیم از 300 درای کردگی ما تعداد 70-300 از این پس دوباره آمده وارد کم شده به خاطر اینکه یا مشکلات دارن در وطنشان میرن نانی بخوردن ندارن.
افزایش جنگ های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی طرفدار حکومت اشرف غنی یک ماه پیش بسیاری از خانواده ها را در شمال افغانستان آواره ساخت، آوارگی که تاکنون ادامه دارد و بیجا شدگان دیده به کمک های نهادهای خیریه دوختند تا بتوانند دوباره به محلاتشان برگردند.
شماری از معلمین در ولایت بدخشان از عدم دریافت معاشاتشان شکایت دارند. آنها میگویند که مدت 2 ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با دشواری های شدید اقتصادی مواجهند. اما مقام های طالبان میگویند که بعد از تشکیل حکومت جدید معاشات کارمندان ادارات دولتی پرداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تمام خرچ روزگار ما، تمام مصارف ما برای اینمی معاش و اینمی وظیفه است. با
سلیمه 30 ساله 8 سال می شود که معلم در مکتب لیسه بدتاش در مرکز بدخشان است. سلیمه می گوید که ماهانه حدود 8000 افغانی معاش دارد و با همین پول چرخ روزگار 6 نفرش را می چرخاند. اکنون این معلم بدخشانی شکایت میکند که از 2 ماه به این سو معاش نگرفته است و اما همه روزه به مکتب میرود.
تا هنوز هم معلوم نیست که آیا معاش ما بر ما داده میشود یا نه و تمام خرج روزگار ما، تمام مصارف ما برای اینمی معاش و اینمی وظیفه است و ما خودم شخصا در اولی تریز زندگی میکنم و وابسته به اینمی معاش است.
هنگامه هم مانند سلیمه معلم در یکی از مکتب های فیض آباد مرکز بدخشان است. هنگامه میگوید که شوهرش بیکار است و همراه با 3 کودکش در خانه کرایی زندگی میکند. این آموزگار نگران است که حکومت طالبان توان پرداخت معاش ماهواری آنان را ندارد.
ما بسیار زیر به تشویش هستیم، تمام معلمین در مکتب می رویم اما دلشان هیچ گرم نیست به درس که درس به ما یا به ما دولت معاش داده می تونن نمی تونن. به ما باید مطمئن بگوین که معاش داده می شن نمی شن به خاطر زیادتر معلمین که از این خود ما هستیم. مثلا مولی کرایی داریم، مصرف برق می تیم، مصرف آب می تیم.
در کنار هزاران معلم زندگی تمام کارمندان ادارات دولتی در بدخشان وابسته به معاش ماهوارشان است. امتیاز کارمندان ادارات دولتی به شمول معلمین از 7 الی 16 هزار افغانی است. نفیسه یکی از فعالان جامعه مدنی در بدخشان به این باور است که از یک سو پرداخت نشدن معاشات معلمین و مامورین ادارات دولتی و از سوی دیگر افزایش بهای مواد خوراکه پیشبرد روزگار را برای مردم دشوار ساخته است.
امارت اسلامی یا طالبا حکومت افغانستان به دستشان گرفتن، اولین کاری که میکنن باید یا معاش معلمین و مامورین بپردازن، چون اگر یا معاش معلمین نپردازن یک فاجعه انسانی رخ میده.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت جدید اسلامی معاشات معلمین و کارمندان ادارات دولتی مانند گذشته پرداخت خواهد شد. مسئولان ریاست معارف بدخشان میگویند که حدود 13 هزار معلم و کارمند این ریاست از 2 ماه به این سو انتظار دریافت حقوق ماهانه ایشان را دارند. برخی از منابع در بدخشان میگویند که شمار زیادی از کارمندان ادارات دولتی و حتی معلمین پس از سقوط حکومت افغانستان ترک وظیفه کرده و به کشورهای منطقه و جهان مهاجر شدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه ایندیپندنت نوشته است بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان اکنون جامعه اروپا بر این موضوع غور می کند که بدون ایالات متحده در آینده به بحران ها چگونه پاسخ بدهند. روزنامه به اجلاس روز پنجشنبه 27 عضو این اتحادیه اشاره نموده که این موضوع در آن بحث شده است. ایندیپندنت می افزاید وزرای دفاع و خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس خود که مقامات ناتو و سازمان ملل متحد هم در آن حضور داشتند، بر این بحث کردند که یک قوه واکنش سریع ایجاد کنند که در برابر تهدیدهای مهم نظامی جوابگو باشد. روزنامه از قول جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته است که میگوید ضرورت برای دفاع اروپا هیچ وقت به این اندازه مهم به شمار نمی رفت که بعد از وقایع افغانستان احساس شد. آقای بورل افزود بعضی حوادث هستند که صفحه تاریخ را می گردانند. و به نظر وی وقایع افغانستان در تابستان جاری یکی از این حوادث بود. گاردین روزنامه دیگر غربی در مورد سفر وزیر خارجه بریتانیا به قطر مطلبی را نشر کرده است. دامونیک راب دیروز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر با مقامات این کشور در مورد افغانستان صحبت کرد. روزنامه می نویسد بعد از ملاقات با وزیر خارجه قطر دامونیک راب گفت بریتانیا باید با حقایق نو خود را عیار کند. در مطلب گاردین می خوانیم که آقای راب در داخل کشورش به خاطر سیاست خارجی تحت فشار جدی اپوزیسیون قرار دارد و او دیروز در دوحه این را هم گفت که حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت ولی داشتن ارتباط مستقیم با این گروه ضرور است. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تخریب طیاره‌ها و موتورهای نظامی در میدان هوایی کابل. نشریه از قول یک خبرنگار الجزیره که به میدان هوایی کابل رفته و با طالبان صحبت کرده می نویسد که گفته است طالبان بسیار خشمگین به نظر می رسند و فکر می کنند که با آنها خیانت شده. با نوشته این نشریه جنرال فرانک مکنزی قمندان قوای مرکز امریکا گفته که در وقت خروج از افغانستان 73 طیاره و هلیکوپتر را در میدان هوایی کابل تخریب کردند. نشریه تصاویر طیاره‌ها، هلیکوپترها و وسایل نظامی ویران شده در میدان هوایی کابل را به نشر رسانده و نوشته است که این عمل آمریکا طالبان را مایوس ساخته است. به نوشته میل آنلاین وقتی که خبرنگار الجزیره از طالبان پرسیده است که چرا باید آمریکا این تجهیزات را سالم به آنها می‌داد، گفتند این طیاره‌ها و وسایل ثروت ملی افغانستان بودند و آنها اکنون در این کشور قدرت را به دست دارند و این طیاره‌ها باید سالم به آنها تسلیم داده می‌شد. نشریه می‌افزاید همکنون در حدود 48 طیاره که امریکا و متحدین آن یا نتوانستند از آنجا پرواز بدهند و یا وقت تخریب آن را نداشتند به دست طالبان رسیده. در ادامه این مطلب می‌خوانیم این گروه به گفته نشریه تروریستی اکنون یک قوای هوایی را صاحب شده است که از نگاه کمیت بزرگتر از قوای هوایی 10 کشور ناتو می‌باشد. علاوه بر این طیاره‌ها امریکا 200 تبعی ملکی، 70 موتور زره ضد ماین و 27 هومویرا نیز در افغانستان به عقب مانده است.
شماره از باشندگان ولایت غور می گویند نسبت به گذشته زندگی آنها دشوارتر شده. به طور خاص بیجا شدگان در اثر جنگ ها می گویند با سقوط شهر فیروزکو اکنون آنها نگران وضعیت زندگیشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نبود کار، فرق جنگ های چند هفته قبل، قیمت بلند مواد غذایی و دیگر مواد اولیه زندگی پناهندگان جنگی را در غور دشوار کرده. بی بی اسما مادر یک دختر 5 سال و 2 پسر 7 سال و 10 سال است. او میگوید به دلیل جنگ ها یک ماه پیش از منطقش در غرب شهر فیروزکو به شهر پناه آورده. بی بی اسما از حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی که افغانستان را ترک کرده ناراض است.
ما کسی نداده، کمک ده دولت بوده، همه جرارا واسطه‌دارا موتوردارا کس واسطه داشته، کارمند بوده میبرده ده خار غریبی بیچاره نمیداده. این انتر میرفت ده والی میبردیم اریزی میشه، اریزه ما اینجا میشه ده مجلسه میرفته واسطه‌دارا میگرفته ایما پاره میشه پوته میشه.
اکنون بی بی اسما از طالبان خواهان توجه به وضعیت پناهندگان جنگی است.
ولی ما ده کمک خدا و دولت مجاهد امید داریم که بلکه خور غریبیات شوه، خانه باید بیای پرسنده شوه، سربی شوه که کی داره کی نداره، کی خور غریبه کی معیوب منتظر ناتونه باید یاد شوه.
در کنار بی بی اسما هزاران باشنده دیگر غور نیز از وضعیت زندگیشان ناراض هستند. جاوید حسینی 34 ساله یکی از آنان است. او میگوید که کمک‌های فرستاده شده از سوی حکومت قبلی در زمان سقوط شهر به دست طالبان از سوی مقام‌های پیشین سرقت شده.
مؤسسات خارجی بسیار کمک‌ها می‌آمد، پول نخت می‌آمد، برنج می‌آمد، گندم می‌آمد، روغن می‌آمد، همه چی می‌آمد، مواد خوراکه. والا اونار دیگه همو رئیساش و کارمنداش و همگی دخانه خوب بردن. کسایی که بتانستن دخانه خوب بردن، نتانستن قوم خیش خور زنگ زدن بیامدن همگیشت متر و بار زدن بردن.
رئیس پیشین مبارزه با حوادث غور یک ماه پیش در صحبت به رادیو آزادی از فرستادن کمک های غذایی و غیر غذایی از سوی حکومت مرکزی برای 12,000 خانواده خبر داد. اما یک روز پیش از سقوط شهر فیروزکو به دست طالبان ویدیوهایی در صفحات اجتماعی نشر شد که برخی مقامات و کارکنان ادارات دولتی گدام‌های مربوط به این ریاست و ریاست زراعت را چور کردند. جمع خان باختری رئیس پیشین مبارزه با حوادث غور نمی‌خواهد در این مورد چیزی بگوید، اما او می‌گوید که اکنون طالبان باید چاره‌ای برای مردم بسنجند. از سه روز به این طرف هرچند تلاش کردیم دیدگاه طالبان محلی و سخنگویان آنان را بدانیم، اما آنان در این مورد صحبت نکردند. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور می‌گوید که اگر چاره‌ای سنجیده نشود، مردم در حالت بد زندگی قرار خواهند گرفت.
طبقه کارگر بیکار هست، با توجه به اینی که در فصل جنگ ها و مشکلات هایی که در غور بود، بخش زیادی از مردم در شهر فرازشت که یک گشنگی سرسام آور و یک دستپاچگی بسیار شدید برای مردم گرفته.
عدم تشکیل حکومت در کابل بر عرصه‌های گوناگون زندگی مردم اثر منفی گذاشته است. اداره های دولتی، بانک ها، مرکزهای آموزشی و تجاری همچنان بسته‌اند. اکنون بی بی اسما و هزاران شهروند افغانستان آرزو دارند که خلای موجود از بین رود تا مردم بتوانند در زندگی صاحب لقمه نانی گردند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان میگویند چین روابط دیپلماتیکش را با افغانستان حفظ خواهد کرد و حکومت جدید کابل از پیکینگ حمایت اقتصادی دریافت میکند. قطر ابراز امیدواری کرده که میدان هوایی بین‌المللی کابل هر چه زودتر بازگشایی شود. وزیر خارجه آلند میگوید کشورش برای کمک مالی و تکنیکی به هدف بازگشایی میدان هوایی کابل حاضر است. وزیر داخلی پاکستان میگوید اسلام آباد به خاطر آزمون‌های امنیتی سرحد بین افغانستان و پاکستان را در منطقه چمن بسته است. اسکاتلند میگوید از ماه جون امسال تا اکنون 160 پناهجوی افغان را پذیرفته است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه میگوید که رئیس جمهوری این کشور و همتای آمریکاییش به طور رسمی در مورد افغانستان گفتگو نکردند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان دیروز برای انجام چندین مسابقه با تیم کرکت بنگلادش راهی داکا پایتخت این کشور شد. و در نتیجه سیلاب‌های ناگهانی ناشی از طوفان آیدا، حداقل 41 تن در ایالات متحده آمریکا جان‌هایشان را از دست دادند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد صدران جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارشی میشنوید که شماره از ناشنوایان در ولایت جوزجان میگویند که از بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند و زندگی بر آنها دشوار شده است.
ذبیح الله قهرمان 25 ساله مسئول انجمن اجتماعی ناشنوایان در جوزجان است. او خودش هم دچار معلولیت است. قهرمان با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره خواهان توجه جامعه بین المللی در قبال وضعیت ناشنوایان است. محمد حنیف از کمیته سویدن برای ناشنوایان در جوزجان ترجمانی می کند. او مشکلات آنان را با زبان اشاره قهرمان چنین بیان می کند.
وضعیت ما بسیار خراب است. کاربار نیست، مکتب نیست. روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می دهند.
حنیف گفت که برخی از این ناشنوایان در طول 17 سال از طریق کمیته سویدن درس خوانده و تحصیل کرده اند.
در کنار آن اینها بر رشته های رسامی، خطاطی، گلدوزی، آرایشگری، نجاری و سلمانی دسترسی دارند، ولی کار نیست، از بیکاری رنج میبرند.
کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از 30 سال می شود که در زمینه های ارائه خدمات صحی، آموزش و توصیه‌ای فعالیت می کند. او میگوید که اکنون 500 ناشنوا در سطح ولایت جوزجانند که 90%شان از بیکاری رنج میبرند. قرار معلومات حنیف 30%شان سواد دارند و 70%شان از سواد بی بهره اند. حنیف میگوید که نبود نصاب تعلیمی ویژه و زمینه کار برای افراد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در جامعه باعث شده که شمار زیادی از پسران و دختران ناشنوا در جوزجان خانه نشین شوند. پیش از سقوط بسیار از ولایات و پایتخت کابل، در سه ولایت کابل، بلخ و هرات سه لیسه مسلکی ناشنوایان فعال بود که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا را فراهم می‌کرد، اما حالا همه‌شان بسته است. بر اساس آخرین آمار نهادهای دولت گذشته در سال 2020 بیش از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در افغانستان زندگی میکردند. زبی قهرمان میگوید که بسیاری از ناشنوایان جوزجان به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه هفتوار زن و زندگی. چرا معمولا زنان بیوه از ازدواج مجدد ترس دارن؟
بعدن شه خدا می فهمه که امو زندگی ره که بر تو وعده می کنن امو قسم می باشه نمی باشه.
من تا بال شوهر نکردم می خواهیم یک زندگی آرام داشته باشم که بسیار مشکلات ها را دیدیم.
با کدام دلیل بعضی از مردان در ازدواج با زنان بیوه عدم سرپرستی از اطفال ای زنان را شرط قرار می دن و یا در اول می پذیرن و بعدا نظرشون تغییر می کنن؟
به صادر برش اجازه را نمی تکم زمان جواب گوی ضروریات اطفال خودش و اطفال خانمشون باشه.
این موضوع زنان بیوه را با کدام مشکلات عاطفی و اجتماعی درگیر می سازد؟ چی راه حل های وجود داره؟ ده ای هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم، اما در آغاز یکی از زنان حرفهای برای گفتن داره.
من یک تا دخترک دارم. دخترک من شما بود که طلاق من گرفت، مال دیگه 5.5 ساله میشد. من تا بال شوهر نکردم، میخوایم یک زندگی آرام داشته باشم که بسیار مشکلات را دیدیم. من دیگه خودم یک شرکت دارم، تو شی چتنی مربا دو شریک هستیم. سرخای خود استاده شدم، دست ندادم مورال خدا. دخترک من خودم خانه مادرم زندگی میکنم. دم 4 سال دیگه شوهر نکردم.
شنونده های عزیز، حسنا فقیری یکی از زنان بود که از شوهرش جدا شده و سالهای جوانی را بدون ازدواج مجدد سپری میکنه. مانندی خانم شاید زنان بیوه دیگه هم باشند که با تلاش و کوشش به خودکفایی اقتصادی رسیده و مسئولیت سرپرستی اطفالشان را نیز به خوبی انجام دادند. اما زن معمولا در اجتماع افغانی ما در هر مرحله زندگی، چی در خانواده و چی در اجتماع، چنان چی دیده شده با مشکلات، موانع و خشونت‌های مواجه بودند. زن هنگامی که حادثه بیوه شدن را تجربه می کنه، با سخت‌ترین مرحله زندگی مجبور است مقابله کنه. در کنار رویارویی با مشکلات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه، یکی دیگه از مشکلات زن که بیوه شده، محروم شدنش از بودن با اطفالش است. با آن هم، اگر کدام زن بیوه بتانه که هزانت اطفالش را به دوش بگیره، باید قیمتش پرداختن جوانی و همه عمرش در پای فرزندان او باشه. زیرا این زنان حراس دارند اگر ازدواج مجدد داشته باشند، مبادا او مرد از پذیرفتن اطفال ای زن خودداری کنه و یا هم اگر در آغاز بپذیره بعدها تغییر عقیده و رفتار کنه. ناهید خانم جوان است که دو پسر و یک دختر کوچک داره. او میگه هرچند کسان از او خواستگاری کرده و میکنن، اما او به سبب حراسی که داره مبادا با آباد کردن خانه خودش فرزندانش را در خطر خشونت و مشکلات قرار بده، نمیپذیره که ازدواج مجدد داشته باشه.
تقریبا 6 سال 7 سال میشه که شوهر خود از دست دادم و تمام مشکلات و جنجال خانه خود خودم پیش میبرم. راستی چندین نفرا که پیدا شد میخواستن تا با امی سه طفل که دارم نمره نکاح کنن، اما خودم قبول نکردم. به خاطر وعده ها میتن، بعدن شه خدا میفهمه که امو زندگی را که بر تو وعده میکنن میگن امو قسم میباشه نمیباشه. یک سال شوهرم پوره شد، ایورم خواستگارم شد، من خودم نخواستم نکاح کنم به خاطر منفعت خودم یا طفل خودم. من سر یک خانم دیگه بس ظلم شوم. طول 6 سال 7 سال پیش خود فکر کردم، گفتم من به خاطر از یک سرپرست پیدا شوم، اعتماد کنم، یک نفر بگیرم، آخرام خاطر یک لقمه نان که به اولادم بیاره پیشونی ترشی کنه و خوشی اولاد ما از پیشش بگیره بیازو، یا خب مایوس شدین در زندگی شد. خواستم که خودم کار کنم، زحمت بکشم، با اولی قف دست خود یک لقمه نان حلال که بیارم به خانه، اولادای ما کلان بسازم. خدا میربان است، میشه که در ایندیشون همو زحمتی که کشیدیم افتخار بکنم.
سمیرا باشنده ولایت فاریاب یکی از چشم دیدهایش را از خانم بیوه یاد میکنه که چگونه اطفالش را بعد از ازدواج مجدد شوهرش از خانه بیرون کرد.
بوده شوهر از این مریض میشه فوت میکنه، خانمش بیچاره که دمی تفلکاش تنها میمانه و بیوه میشه. دیگه دیگه روز به روز بشانه سخت شده میره. اون وقت خودگار چیزم که میایه میترسید که یعنی تفلکای ما قبول کند نکنه. تا اینکه بالاخره یک نفر پیدا شد که وام ممتور که خانمش فوت کرده بود، تفلکای از وام مانده بود. خلاصه گفت که بیاین ال موتورسی میکنیم، ما را با اولادای تو پدری میکنیم، تو با اولادای ما مادری کو. ای خانم قبول کرد دارسی کردن. تا یک مدت خوب بود. شوهر از دیگه اوقات تلخیم جنگ داوا اولادای زیر از خانه کشید. اوگا کچن رود گم بودن و بالاخره تا که خانی کدام قومای خود رفته بودن. این خانم بیچاره به این میترسه که اول خوی بیوه شد. در میدان مانده بود. یک مشکل بود. آل که طلاق بیره خانم طلاقی سرش میمانه و یک غم دیگه. و تفلکایش از دور و اوگا که بی سرپنات زندگی خانم بخیر تباه برباد شد.
اگرچه آمار از شمار دقیق بیوه ها در افغانستان وجود نداره، اما اداره ملی احصایه و معلومات این کشور میگه که بر اساس برآورد سال 1395 حدود 570 هزار بیوه در افغانستان وجود دارند. هرچند وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که حکومت پیشین برنامه های مختلف را برای حمایت از زنان بیوه عملی کرده، اما قرار معلوم زنان بیوه و مطلقه در افغانستان از مشکلات مختلف در زندگیشان یاد کردند. اما چرا بعضی از مردان با وجود که خودشان هم از خانم قبلیشان فرزندانه دارند، در ازدواج مجدد با خانم بیوه از سرپرستی اطفال او اجتناب میکنند و یا اگر در آغاز بپذیرند بعدها نظرشان تغییر میکنند؟ در این مورد محمد عثمان، یکی از باشندگان نوبرجی شهر کابل، سخنان بره گفتن دارد.
شاید به این خاطر مردای کمری خانم بیو ازدواج میگن، خودشان هم یا خانمشان فوت میکرده باشه یا از جدا میشده باشه، پس خودشان هم اطفال میداشته باشه، به خاطر که جار و جنجال بینشان ایجاد نشه و روابطشان به هم نخوره و یا هم مشکلات اقتصادی میداشته باشه و نمیتونه که مسئولیت اولاد خانم بیو را جوابگو باشه، به این خاطر سرپرستی اولادش قبول نمیکنه. بعض از این مردها در اول قبول میکنند، اما بعد از چند مدت در رسیدگی کردن نمیتونه.
بوهنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، به این نظر است که معمولا زنان به خاطر صدمه های عاطفی و وابستگی ها دشوار است که بتانند به مرد دیگه علاقه و تمایل پیدا کنند، ولی بعد از گذشت سالها و با توجه به فشارهای عاطفی و محیطی و به سبب مشکلات اقتصادی، شاید این زنان بیوه راضی به ازدواج مجدد شوند و در مقابل با بعد شکنی شوهر دوم در برابر اطفالشان تأثیرات ناگوار بر زندگی خانوادگی و اجتماعی اونا خواهد داشت.
سبب میشه که خانمای زیاد کانون گرم خانوادگی خود را، رابطه زناشویی خود را، محبت، اعتماد و اعتبار خود را از دست بدن و همین بیوفایی و بیوعدگی سبب میشه که اختلالات و مشکلات گوناگون روانی اجتماعی و فردی و بیماری‌های گوناگون روانی برای خانم‌ها در کل به خانواده‌شان پیدا شود.
برای که خانم بیوه برای تشکیل خانواده مشروع و سالم با ازدواج مجدد توانسته باشد اطفالش را نیز مسئول و صاحب پدر بسازد، در وقت نکاح مجدد کدام نکات را مد نظر داشته باشد؟ محمد عظیم صافی، آگاه مسائل حقوقی، معلومات می‌دهد.
عقد نکاح یک قرارداد زندگی مشترک است، قرارداد رضایی و دائمی است و شرایطی که طرفین برای یکدیگر میگذاره، اگر خانمی که اطفال صغیر داره بیوه است و هیچ گونه امکانات دیگری برای حضانت طفلش وجود نداره، در صورتی که با کسی دیگه عقد نکاح را منعقد میکنه، میشه که در عقد نکاح یکی از شرایط این باشه که حضانت اطفالش به دوش شوهر مجددش باشه. بنابراین میتونه که یکی از شرایط بسیار مهم باشه و طرف مقابل عقد نکاح را میبنده و وجایب عقد نکاح را میپذیره، او هم باید چنین شرایط را بپذیره و احساس مسئولیت بکنه.
استاد منیب، آگاه مسائل دین، میگه از دید شریعت نیست سرپرستی و رفتار مهربانانه با اطفال یتیم خانمه که به حیث همسر میپذیرن خالی از اجر و ثواب نیست.
از لحاظ اسلامی هر انسانی که در رابطه با موضوع تعهد می نماید پاسخگو بر تعهدش است و الله در قرآن خود اشاره می کند که مسلمان ها شما وفا بکنین بر عهدهایی که شما بسته کردین. و یکی از محاسن اخلاقی سرپرستی ایتام و تفقد و محبت نسبت به آنان است. پیامبر علیه السلام می فرماید کسی که یتیمی را سرپرستی کند و عهده‌دار نفقه و مخارج او گردد، من و او در بهشت پهلوی یکدیگر هستیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شنونده های عزیز، در رابطه به موضوع حال توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم نیما صورتگر، استاد پوهنتون، نویسنده و فعال حقوق زن که از طریق واتساپ انجام دادیم. خب بانو صورتگر، به نظر شما ازدواج‌های مجدد زنان بیوه چرا بیشتر با تلخکامی و حتی شکست و ناکامی روبرو میشه؟
ما شما خوب میفهمیم اولی که یک زن مجدداً ازدواج میکنه، مثل که مال خود فکر میکنه در جامعه یا همین ذهنیت داده شده که یک مالی که سب کونه هسته، او حس دارن مثلاً از زندگی اولی خود اصلا اونا خاطرات خراب دارن، یا اگر اکثرتشان که راضی نیستن و میترس ناکامی زندگی دوم هم با اونا می باشه که من زندگی اول چی خیر دیدم، یک اصطلاح است که زندگی دوم ببینم. این هم باعث از این می باشه که اونا همین ناکامی و بسا بدبختی را در ذهن خود داشته می باشه. موضوع اصلی است که اونا به خواست خود یا به علاقه خود کمتر می تانن که بار دوم ازدواج کنن. این مسائل می تانه که زندگی ازدواج دوم زن خانم بیوه می کنه به شکست و به ناکامی روبرو سازه. زمنان شاید مبالغه نباشه، اکثریت مردایی که با خانمای بیوه یا کسایی که برای بار دوم ازدواج میکنن بر خودشان قسمی میبشه گویا برای تو یک احسان کردیم.
به خصوص وقت زنان بیوه ترس از ازدواج مجدد دارن به دلیل عدم سرپرستی و پذیرفتن اطفالشان از سوی شوهر دومی که در اول سرپرستی اطفال خانم بیوه را میپذیرن، اما بعدها رفتار خشن و نادرست میداشته باشن. این زنان چگونه مشکلات و صدمه ها را در اجتماع و در زندگی خانوادگیشان متحمل میشن؟
طبیعی از زنانی که طفل دارن و فکر و هوششان به طرف طفل است و همچنان زندگی خود میخوان با یک اصول پیش ببرن که اونا مثلا فامیل نو شان راضی باشه، این خودش یک حالت روانیشون بر هم میزنه، نتیجه خوب نمیگیرن یا مثلا حساس میشن در مقابل ازی که رویه یا برخورد شوهر مخصوصا یا فامیل اگر داشته باشه. خوبی بسیار جنجال کلان است با می طفل ما چگونه است. با یک طفل باید که شکل میبینن که از شوهر اولت از خدا نکده و یک گناه تستهی که تو با خدا وردی و در اینجا زندگی میکنه با تو و این مستقیما تاثیر میکنه سر روان مادر و مادر در یک افسردگی در یک حالت قرار میگیره و حتی بسیاری وقت قسمی میشه که طفل خدا میزنه و خدا بدبخت احساس میکنه.
و به نظر شما چی راه حل های وجود داره تا زنان بیوه که با مشکلات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه زندگی میکنن با ازدواج مجدد هم خودشان خانواده سالم و مشروع را دوباره تشکیل بدن و هم اطفالشان کمبود پدر را احساس نکنند؟
یک زن از خودآگاهی داشته باشم، همی ازدواج دوباره را یک حق شرعی و انسانی و اجتماعیش است که او میتونه زندگی دوباره بکنه و اول همی حس حقارت از خود دور کنه. موضوع مهم دیگه زنان در قسمت تحصیل خود متکی بودن به خود بسیار کار کنند. یعنی زمانی که حتی یک دختر ازدواج میکنه به مرحله خود را برسانه که به خود اعتماد اتکا داشته باشه، اعتماد به نفسش زیاد باشه و بیاد مشکل برایه، اول ازدواج دوباره نکنه که در حالت روانی درست قرار نداره و تصمیم درست را خودش گرفته نمیتونه. با مرد را قبول بکنه که ازدواج کنه که اون مرد بشناسه و خصوصیات از را مطالعه کنه. وقتی که آگاهی و مطالعه یک زن بالا میره، از خودشناخت پیدا میکنه، از اجتماع شناخت پیدا میکنه، او زود تفکیک میکنه نفری که گپ میزنه چیونه یک شخص است.
بسیار تشکر بانو نیما صورتگر، استاد پوهنتون، نویسنده و فعال حقوق زن، از اینکه به سوالات ما پاسخ دادین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا فرصت دیگر، خدا حافظتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز،
شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه و ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف میکنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه داریم با یکی از استادان پوهنتون های خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند. گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا نانآور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرج و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد، از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمی خواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف می سازد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده این عادت نداره و بعضی مردم این عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل میسیار یا کلان یا خرد باشه، یک نفر از اون ماش می گیره، یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره و کل ماش طرف پامیل خود در تعلیم و تربیه از اولادا از که خورد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه، یا پیس پانتون یا پیس مکتب بی چیزا رو میپردخته. بعضی همین خانم های از باز یک رقم بخیلگی میکنه، همین زیادتر پامیل همین رقم است و زیادتر پامیل بازی تو نیستن. او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدر زاده است، کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره کلش به مساوانه تقسیم میکنه کنم و روزگار زندگی خود پیش میبرم. من در خانه ما کلان نیست، خورد است، اما خانه ما که است یا پامیل ما که است کلش به امی روزگار به امی وقت و زمان خود عیار کده، نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده روی به برهان بره. میخواه که اقتصاد خوب باشه با اتفاق با اتحاد.
هیله باشنده ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشم دید خود قصه میکند.
نگه ما چشم دید خود دیدیم که خوارزاده ایم است، مادر ویاش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است ما شویش، منتام خانمش کل خرج مکمل خرج خانه مادر خودش میته، مثلا به پدرش دکان جور کرد و زندگی از وار بسیار سخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان از برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوار زحمت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوهرش کمک میکنه، ای حسادت میکنه، بخیلی میکنه، حتی نمیخواد که شوهرش جای بره و کتیزو بشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خودم هستم اقتصادم کم ضعیف هستم، خوردادیم یگان دفعه فقط ما یگان کمک یا که میکرد. باز ما فهمیدم که خانمش بسیار بخیلی میکرد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر است، اما شوهرم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم به جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟
عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خواجه راشد صدیقی، استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی که مشاور خانواده هم است، انجام داده ایم. مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانمی باشد دو صورت دارد. من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا معسر. معسر یعنی در سختی قرار دارند، نادار هستند، یا معسر است در آسانی قرار دارند. اگر در سختی باشد، در هنگامی که مصرف میکند به خاطر موارد ازدواج میباشد یا موارد خوراک، پوشاک، نوشیدنی و امثال هم میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف این خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کرده میتونه. بناهن از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشند، یعنی در آسانی قرار داشته باشند، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعض وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواهد که بعضی مطالب را مثلا به مصرف برساند، پول به مصرف برساند، برای خانواده خود بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه در مال شوهر، در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه برای خانواده خود به مصرف برساند، بنابراین از آنها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی. مال و دارایی آن را حفاظت می کند، به طور دقیق و درست از آن محافظت می کند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود مثلا پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
من چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها میشود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد میشود در خانواده، هم برای خانواده شوهر، هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد میشه و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی به مشکل گرفتار میشود. دو، بی باوری میشه، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره. به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، به جدایی میشن، منجر به طلاق میشن، منجر به این میشه که دیگه با همدیگر زندگی کردن نتوانن. چهارم، منجر به خشونت های خانوادگی میشن که بسیاری ها اسباب و از یعنی چگونه بگویم که اسباب را خود خانم مهیا کرده برای خشونت شوهر.
شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خاک دل ایرانم من، مشکن بال و پرم را مشکن، مشکن تاج سرم را مشکن، مشکن بال و پرم را مشکن، مشکن تاج سرم را مشکن. I'm